فصل 27 صبح روز بعد مردی صبورانه بیرون کلانتری منتظر ایستاده بود که فالک و راکو رسیدند. راکو معرفی کرد: دکتر لی، ممنون که اومدین. خواهش میکنم، فقط من یکم عجله دارم. امروز سرم خیلی شلوغه، باید یه چند جا سر بزنم. راکو چیزی نگفت، فقط مؤدبانه خندید و قفل در را باز کرد. فالک با کنجکاوی به دکتر نگاه کرد. او تا آن روز هرگز پزشک عمومی شهر را از نزدیک ندیده بود. اما از اسمش که در گزارش پرونده قتل خانواده هادلر بود، او را شناخت. اولین کسی بود که در صحنه جرم حضور داشت. تقریباً 45 ساله بود و موهای پرپشتی داشت و چهرهش شبیه افرادی بود که هر آنچه که تجویز می کند خود نیز به آن عمل می کند. دکتر لی پوشه ای را روی میز اتاق بازجویی گذاشت و گفت: من گزارشی از قتل خانواده هادلر تهیه کردم. موضوع همینه، نه؟ چقدر پیش رفتید؟ راکو لبخند زد، اما دکتر لی این بار متوجه لبخندش نشد. تا حدودی. دکتر لی، میشه لطفاً به ما بگید بعد از ظهر روز 22 فوریه کجا بودید؟ جمی سولیوان در مزرعه‌اش تنها بود. به لوک هادلر نگاه میکرد که از او دور میشد. با رفتن لوک، او تلفن همراهش را برداشت و پیامکی زد. صبر کرد. 2 دقیقه بعد پیامش پاسخ داده شد. سولیوان سرش را تکان داد و سوار ماشینش شد. دکتر تعجب کرد و لبخندی توأم با سردرگمی بر روی لبانش نقش بست. خودت میدونی من اون روز بعد از ظهر کجا بودم؟ سر صحنه جرم بودم با تو. راکو گفت: و 2 ساعت قبل از اون؟ دکتر مکسی کرد و گفت: توی مطبم بودم. فال گفت: با مریضا؟ بله، قبلش. بعد توی آپارتمان بالای مطب چند ساعت استراحت کردم. راکو گفت: چرا؟ منظورت چیه؟ خب کاملا طبیعیه که وقتی شیفت هستم استراحت کنم. زود سر کار رفتن و دیر برگشتن واقعا خسته کننده است. بدون شک خودت این رو خوب میدونی. راکو هیچ واکنشی به جمله آخر دکتر نشان نداد. شاهدی داری که تایید کنه اونجا بودی؟ سولیوان از مسیر کوتاه‌تر برای رفتن به شهر استفاده کرد. او کسی را در آن جاده ندید و تنها وقتی که به مرکز شهر نزدیک‌تر شد چند وسیله نقلیه را دید. قبل از اینکه به خیابان اصلی برسد با سرعت به سمت راست پیچید و وارد یک کوچه باریک شد که پشت یک ردیف مغازه بود. می دانست که دارد خیلی احتیاط می کند. هیچ کس به این فکر نمی کرد که ماشین او را در حال پارک کردن در شهر دیده باشد. اما حس پنهانکاری مانند خوره به جانش افتاده بود و دیگر نمی توانست این حس را در خودش بکشد. روی دیوار بالای سرش یک دوربین مدار بسته بیرون داروخانه نصب شده بود. دکتر لی در حالی که اخم کرده بود کمی به جلو خم شد. با انگشتان بلندش گوشی پرونده هادلر را گرفته بود و مطمئن نبود باید آن را باز کند یا نه. جدن موضوع چیه؟ راکو گفت: لطفاً جواب بده. اون روز عصر توی مطب تنها بودی؟ دکتر لی به راکو و سپس به فالک نگاه کرد و با تردید گفت: باید به وکیلم زنگ بزنم؟ باید اینجا باشه؟ راکو گفت: این کار معقولیه. دکتر لی از پشت میز به گونه‌ای بلند شد که انگار پاهایش سوخته است. سولیوان ماشینش را در پارکینگی پارک کرد که همیشه منتظر می‌ماند تا خالی شود و برای او باز شود. از ماشین بیرون آمد و در کشویی پارکینگ را بست تا ماشینش را آنجا پنهان کند. در حالی که بسته می‌شد، از صدای برخورد آهن روی آهن ترسید. لحظه‌ای صبر کرد. هیچ اتفاقی نیفتاد. کوچه خالی بود. سولیوان به طرف مطب رفت و زنگ آن را به صدا درآورد. او مرتب اطراف را نگاه می کرد. لحظه بعد در باز شد. دکتر لی به او لبخند زد. سولیوان وارد آپارتمان لی شد. دکتر لی چشمانش را بست و با انگشتش استخوان بینیش را دست کشید. حالت ایستادنش تغییر کرد. گویی کمی افتاده شد. او گفت: بسیار خوب. من از همون جای شروع می کنم که خودتون مطرح کردین. من اون روز توی آپارتمانم تنها نبودم. راکو با لحنی که کمی حالت شرمساری و نارضایتی داشت به صندلیش تکیه داد. سرش را با ناباوری تکان داد. وقت؟ میدونی چند وقت ما وقت گذاشتیم، تلف کردیم تا داستان سولیوان رو دنبال کنیم؟ میدونم، متاسفم. دکتر لی طوری حرف میزد که انگار واقعا منظورش همین بود. متاسفی؟ سه نفر به قتل رسیدن رفیق. تو اونجا با من بودی، تو جنازه ها رو دیدی، جسد اون پسر بچه 6 ساله رو دیدی که مغزش متلاشی شده بود. چطور اجازه دادی ما داستان مسخره تو دنبال کنیم؟ کی میدونه تو چه ضرری به ما زدی؟ لی گفت: حق با شماست. او ناخون انگشتش را می جوید و نزدیک بود گریه کند. فکر نمی کنین به محض این که فهمیدم شما به منزل جمی سولیوان رفتین تا ازش سوال بپرسین، می خواستم چیز یا مستقیم به خودتون بگم؟ درسته، باید زودتر می گفتم. من باید به شما زودتر می گفتم. اما گمون کنم ما هر دو ترسیده بودیم. ما بعد از اون اتفاق بلا فاصله با هم حرف نزدیم و بعد هرچی زمان بیشتر میگذشت ما نمیدونستیم چطور باید این موضوع رو بگیم. راکو گفت: خب، امیدوارم این تأخیر ارزش همه بلاهایی که دیشب سر جمی اومد و داشته باشه. لی با تعجب سرش را بلند کرد. راکو ادامه داد: نمیدونستی؟ آره، دیشب توی بار کلی زد و خورد شد. این تنها دلیلی بود که باعث شد به من بگی چه اتفاقی افتاده. در واقع این وجدانش بود که به جای سرش کتک خورده بود. شما میتونستین همه این مشکلات رو چند روز پیش حل کنین. لعنت به هر دوتون. دکتر دستش را برای مدتی طولانی روی چشمهایش گذاشت. فالک بلند شد تا برای او یک لیوان آب بیاورد. لی آب را تا ته سر کشید و تشکر کرد. آنها صبر کردند. فالک گفت: پس تو اون موقع حس کردی که نمیتونی بگی. خب حالا وقتشه که بگی. لی سرش را خم کرد. من و جمی حدود 18 ماهه که با هم دوستیم. یه رابطه یه خیلی صمیمی. اما مشخصاً این رابطه رو مخفی نگه داشتیم. شروع این دوستی زمانی بود که جمی مادر بزرگش رو اغلب به اینجا می آورد. اون حالش هر روز بدتر می شد و جمی همیشه به خاطر این مسئله ناراحت بود. نیاز داشت کسی حمایتش کنه و کسی رو می خواست که باهاش حرف بزن و رابطه ما از همین جا شروع شد. منظورم اینه که من همیشه به این شک داشتم که اونم مثل من هم جنس باز باشه. اما اینجا که اومد، لی حرفش را قطع کرد و سرش را تکان داد. به هر حال من متاسفم. اینا اصلا مهم نیست. روزی که خانواده هادلر کشته شدن، من تو ساعت 4 مطب بودم و بعد یکم استراحت کردم. جمی به هم پیام داد و من دعوتش کردم. یه قرار ملاقات نسبتاً معمولی بود. اون اومد. یکم حرف زدیم و یه نوشیدنی خنک خوردیم و خلوت کردیم. سولیوان مشغول دوش گرفتن بود که زنگ اضطراری آپارتمان به صدا در آمد. او صدای لی را شنید که داشت پاسخ می داد. مکالمه نامفهوم میان آنها خیلی کوتاه و فوری بود. دکتر سرش را به طرف حمام چرخاند. چهرهش بسیار نگران بود. من باید برم. یه جا تیراندازی شده. آه واقعا؟ آره، گوش کن جمی. تو باید بشناسی. خونه ی هادلر تیراندازی شده. شوخی میکنی؟ من همین الان با لوک بودم. حالش خوبه؟ درباره جزئیاتش چیزی نمیدونم. باهات تماس میگیرم. از اینجا برو. مراقب خودت باش. و رفت. سولیوان لباس پوشید و به طرف خانه رانندگی کرد. قبلاً یک حادثه تیراندازی را از نزدیک دیده بود. دوست یکی از دوستان پدرش. بوی خون مشامش را پر کرده بود و او را تا مدتها به شدت تحت تأثیر قرار داده بود. خاطر آن حادثه برایش کافی بود تا آن صحنه دردناک دوباره برایش تداعی شود. به خانه رسید. در حال پاک کردن بینیش بود که دو ماشین آتش نشانی را آن بیرون دید. یک مأمور آتش نشانی با لباس مخصوص او را در حالی دید که به داخل خانهش می دوید.
نگران نباش رفیق. حالا مادر بزرگت خوبه. متاسفم اما دیوار آشپزخونت یه موضوع دیگه است.
لی گفت بعد اینکه شما به سراغ جمی رفتین اون به من زنگ زد. ترسیده بود. گفت که ازش سوال پرسیدین و درباره اینکه کجا بوده دروغ گفته. لی در چشمان هر دوی آنها نگاه کرد. نمیخوام توجیه کنم. من این موضوع رو میدونم و اونم میدونه. اما ازتون خواهش میکنم بد قضاوت نکنید. وقتی آدم یه مدت طولانی درباره چیزی دروغ میگه بخشی از وجودش میشه. راکو گفت من به خاطر اینکه هم جنس بازی قضاوتت نمی کنم. من برای این قضاوتت می کنم که وقت ما رو تلف کردی. اونم تو شرایطی که یه خونواده به قطر رسیده.
دکتر سرش را پایین گرفت. می دونم. اگه می تونستم به عقب برگردم، حتما طور دیگه ای عمل می کردم. حتما این کارو می کردم. من از اینکه هم جنس باز هستم ناراحت نیستم و جمی اونم با وجود همه مشکلاتش داره باهاش کنار میاد. اما صدها نفر توی کیهواران که حاضر نیستن پیش دکتری برن که هم جنس بازه یا نمیخوان کنار همچین شخصی توی فلیس گپ بزنن.
لی به فالک نگاه کرد و گفت تو خودت خوب میدونی اون بیرون چه حرفایی پشت سرت زده میشه. این همون چیزی بود که ما نمیخواستیم اتفاق بیفته.
آنها اجازه دادند دکتر برود. فالک لحظه ای فکر کرد. سپس از کلانتری بیرون آمد.
هی، قبل از اینکه بریم میخوام درباره مالدیکن ازت یه سوال بپرسم. بیماریش چقدر وخیمه؟
لی گفت من نمیتونم درباره بیماریش با شما صحبت کنم.
میخوای یه چیز دیگر رو ازمون مخفی کنی؟ آره؟
متاسفم، مجبورم. من واقعا نمیتونم. اون مریض منه.
ببین، من قصد ندارم درباره جزئیاتش ازت سوال کنم. فقط یه سری مشاهدات کلی کفایت میکنه. چه چیزایی رو میتونه بیاد بیاره؟ 10 دقیقه قبل رو یادش میاد، اما 10 سال قبل رو نه؟ یا برعکس؟
لی ساکت شد. برگشت و به کلانتری نگاه کرد.
اگه بخوام خیلی کلی بگم، بیمارانی که توی 70 سالگی علائم شبیه علائم بیماری مال رو دارن، اغلب از فراموشی کوتاه مدت رنج میبرن.
گذشته شاید براشون شفافتر از اتفاقات جدید باشه. اما گاهی خاطرات به شکل درهم و برهم از ذهنشون میگذره. اگه از من میپرسی باید بگم این افراد زیاد قابل اعتماد نیستن. به طور کلی فقط همینا رو میتونم بگم.
ممکنه لوک رو کشته باشه؟ قول میدم این آخرین سوال باشه.
لی به نظر ناراحت و آزرده بود. او به اطرافش نگاه کرد. خیابان خلوت بود. صدایش را پایین آورد و گفت نه مستقیماً. اما به لحاظ سلامتی خیلی شرایط براشون سخت میشه. نیاز به مراقبت‌های شخصی دارن و تغذیهشون باید کنترل بشه. من فکر نمی‌کنم بیمار بیشتر از یه سال دووم بیاره. شاید کمی بیشتر. شاید هم کمی کمتر. ربطی هم به نوشیدنی‌های الکلی که در دوران جوانی خورده نداره. البته اگه بخوام کلی بگم.
او سرش را تکان داد تا نشان دهد وقت مکالمه تمام شده. فالک به او اجازه داد برود.
راکو در حالی که به کلانتری برمیگشت گفت جفتشون باید تنبیه بشن. لی و سولیوان.
آره دقیقاً.
اما هر دوی آنها می دانستند این اتفاق هرگز نخواهد افتاد.
راکو روی صندلیش لم داد. دو دستش را روی صورتش گذاشت. آهی از ته دل کشید و گفت خدای من، حالا باید کدوم جهنم در ری بریم؟
برای اینکه دوباره در مخمصه دیگری نیفتند، فالک با ملبورن تماس گرفت. یک ساعت بعد، با فهرستی از تمام کامیون‌های رنگ روشن در کیوارا در سالی که الیدیکن مرده بود برگشت. اسم 109 کامیون در آن لیست بود. راکو با خنده گفت امراه با هر کسی که اون موقع مشغول رانندگی بیرون از شهر بوده.
فالک نگاهی اجمالی به لیست انداخت. اسامی آشنای زیادی به چشمش خورد. همسایه‌های قبلی، والدین همکلاسی‌های قدیمش، اسم مالدیکن هم بود. فالک مدتی به اسمش خیره شد. اما اسامی دیگری هم بودند. گری هاتلر، حتی اسم پدر خودش هم بود. گری می توانست نیمی از شهر را آن روز در چهارراه دیده باشد. فالک پرونده را بست. خسته بود.
یه چند لحظه میرم بیرون. صدای خور و پف راکو شنیده شد. فالک خوشحال بود که راکو از او نخواهد پرسید کجا می رود.